عزیز 30,035 شماره پیامکی ماست، میتونید از این طریق پیامک بزنید. حتما پیامکاتون مورد بررسی همکاران منده قرار خواهد گرفت، چه در این برنامه چه در برنامه‌های آتی رویداد و بدون خط خوردگی ما استفاده می‌کنیم. حتی اگر امکان داشته باشیم، اگر سوالی مطرح کرده باشید، به سرعت در همین برنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و از مهمانانمون خواهیم پرسید. بنابراین برنامه را از آن خودتون بدونید و پیامک بدید. اما بسته اخبار دنیای بین الملل و همکارم سرکار خانم حسین سادات شبیری، با توجه به اینکه امروز روز تحلیف در آمریکاست، مطمئن هستم که بسته پروپیمانی رو برای شما شنوندگان عزیز در نظر گرفتن. خانم شبیری، اگر صدای بنده رو دارید، سلام بر شما.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای سعیدی و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد. بله، همونطور که اشاره کردید، این روزها خبرهایی که از آمریکا منتشر میشه مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی هست و قرار هست مراسم تحلیف برگزار بشه امروز، که من در رسانه‌ها دیدم تیتر تحلیف در پادگان رو برای اتفاقات امروز انتخاب کرده بودن، چرا که به جای اینکه مردم در این مراسم حضور داشته باشن، پشت به پشت هم نیروهای امنیتی ایستادن که حفاظت بکنن از مراسم تحلیف به دلیل تهدیدهایی که وجود داره در کوچه پس کوچه های اطراف کنگره آمریکا. طرفداران مسلح ترامپ حضور دارن، برخی مواد منفجره مشکوک کشف شده در اطراف کنگره، آتش‌سوزی های مشکوک بوده و در مجموع ممکنه که ما یک 24 ساعت خیلی مهم رو در تاریخ آمریکا شاهد باشیم. اما یه خبر هم بدم درباره این که یکی پس از دیگری در ساعت‌های پایانی دولت ترامپ، مقامات این دولت دارن استعفا میکنن و به تعبیری انگار دارن از قطار رئیس جمهور، در واقع میتونیم بگیم دیگه سابق آمریکا، چون چیزی کمتر از 24 ساعت باقی نمونده، دارن از این قطار پیاده میشن. از جمله خانم هاسپل، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، یا به تعبیری همون سیا، یک روز قبل از مراسم برگزاری تحلیف استعفا داده و به نظر میرسه که اینها دارن خودشون رو آماده میکنن برای اینکه با دولت جدید همکاری داشته باشن. و قبلا هم شاهد استعفای وزیر بهداشت ترامپ بودیم و برخی دیگر از مقامات این دولت. اما یک خبر بدم که وزارت خارجه ایران در 24 ساعت گذشته یک بیانیه داده و 9 نفر از مقامات آمریکایی رو در فهرست تحریم‌های ایران قرار داده، که از جمله اونها ترامپ هست، پومپئو وزیر خارجه هست، مارکسبر وزیر دفاع سابق هست، میلر سرپرست وزارت دفاع هست، منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا هست، همین خانم هسپر که الان استعفا داده اون هم در لیست تحریم‌های ایران قرار داده، کوشنر داماد ترامپ قرار گرفته، جان بولتون این شخصیت ضد ایرانی که تقریبا شناخته شده است برای ما و مشاور سابق امنیت ملی آمریکا بود، برایان هوک و الیوت آبرامز که نمایندگان ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا بودند، یکیشون استعفا داده و یکیشون الان در قدرت هست، هم از جمله افرادی هستند که در لیست تحریم‌های ایران قرار گرفتند. اما درباره تحریم گفتیم، بگم که با حال و هوای تغییر دولت در آمریکا، وزیر دارایی دولت جو بایدن در واقع گزینه پیشنهادی این سمت اعلام کرده که تحریم‌های دولت ترامپ درباره ایران بازنگری میشه. من با همین خبر برم تو جلسه در واقع حاشیه جلسه هیئت دولت امروز که خبرنگارا از آقای ظریف پرسیدن که شرط و شروط ایران برای آمریکا به چه صورته. البته خیلی تکراری این سوال خبرنگارا، هم آقای ظریف بارها بهش پاسخ دادن، هم سخنگوی دستگاه دیپلماتیک کشورمون جواب داده، هم آقای روحانی جواب داده. آقای ظریف امروز باز هم اعلام کردن که ما دنبال اعلام نیستیم، دنبال اقدام هستیم و اینکه اونها هر چیزی رو اعلام بکنن، خبر باشه، کاغذ باشه، مهم نیست و باید به چشم ببینیم آنچه که آمریکا انجام میده. از وزیر خارجه پرسیدن که آیا ممکنه درباره مسائل موشکی و منطقه ایمون توافق بشه که مذاکره و بعدم توافق بشه، که آقای ظریف پاسخ دادن که ما از ابتدای اینکه مذاکرات رو با 5+1 شروع کردیم درباره مسائل هسته‌ای تاکید کردیم که مسائل موشکی و منطقه‌ای قرار نیست این مذاکرات باشه و تاکید کردن که نخواهد بود، یعنی در آینده هم درباره این مسائل مذاکره نخواهد شد. و اینم گفتن که ما هزینه این که نخواستیم درباره این مسائل مهم که از مؤلفه های امنیت و قدرت ایران هست مذاکره بکنیم، ما پرداخت کردیم و پروندهش هم بسته شده.
بله.
اما از آقای ظریف گفتم از توییتی هم که دیشب منتشر کرد بگم درباره استقبال از پیشنهاد وزیر خارجه قطر برای اینکه گفتگوهای فراگیر منطقه‌ای با کشورهای عربی برگزار بشه. آقای ظریف از دعوت وزیر خارجه قطر خیلی استقبال کردن، ایشون رو برادر خطاب کردن، گفتن که ما از دعوت برادرمون آقای محمد بن عبدالرحمن استقبال میکنیم و این مسئله میتونه یک منطقه صلح‌آمیز با ثبات و موفق رو داشته باشه و عاری از هژمونی جهانی. این هم توییت آقای ظریف بود. یک خبر هم دارم درباره قتل جمال خاشقچی که تقریبا میشه گفت چیزی حدود 2 سال از اون گذشته که در سفارت عربستان سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه به قتل رسید. نامزد پیشنهادی جو بایدن برای رئیس ریاست اطلاعات اداره اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرده که میخوایم اطلاعات قتل خاشقچی رو به محض اینکه به قدرت رسیدیم از حالت محرمانه خارج بکنیم. این خبر رو روزنامه گاردین داده که احتمالاً این مسئله تأثیر میذاره بر سرنوشت بن سلمان به عنوان مقصر اصلی و گزینه اول در واقع متهم در قتل جمال خاشقچی که ولیعهد عربستان سعودی هست. ما در روزهای گذشته این خبر رو دادیم آقای سعیدی که به شدت بن سلمان نگران از تغییر دولت در آمریکا و وضعیتی هم که نتانیاهو در رژیم صهیونیستی داره درخواست کرده از مکرون که بیا وساطت بکن که به تعبیر عامیانه و مثلا به زبان خود من که دولت جدید آمریکا به هزین باشه که با خلق جهانه و با ما هست و به نظر می رسه که از وضعیت قدرت خودش در آل سعود و در عربستان سعودی نگرانی داره، چرا که گفته میشه که بایدن احتمالاً از رقیبش حمایت میکنه در عربستان سعودی.
بله.
خبر آخرم هم یک تکذیبیه هست درباره شایعه ترور دبیرکل حزب الله لبنان آقای سید حسن نصرالله که دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. یک منبع امنیتی لبنانی و موثق که در رسانه‌های معتبر خبرش منتشر شده اعلام کرده که این کذبه. هدف این شایعه رو هم ضربه به آرامش و امنیت لبنان و عملیات روانی دشمن صهیونیستی عنوان کرده. این بود گزیده از اخبار بین‌الملل. آقای سعیدی ما با شما همراه میشیم و ادامه برنامه رویداد.
خیلی متشکرم خانم شبیری، زحمت کشیدید، استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
این هم بسته اخبار دنیای بین‌الملل با اجرای همکارم سرکار خانم حسنی سادات شبیری.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
ساعت 12:48 است. ما همچنان با کمال افتخار از پخش رادیو گفتگو با مجله خبری و تحلیلی رویداد در خدمت شما هستیم. بریم سراغ موضوع بعدیمون، خارج شدن قیمتگذاری 3 ماهه خودرو از دستور کار. خب رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود که قیمتگذاری 3 ماهه خودرو از دستور کار خارج شده. میخوایم بررسی بکنیم که چرا این تصمیم گرفته شده، تبعاتش چه هست و کاهش قیمت خودرو در بازار چقدر تاثیرگذار بوده در این تصمیم. پشت خط ارتباطی ما آقای احمد نعمت بخش هستند، دبیر انجمن خودروسازان، که میخوایم باشون صحبت بکنیم. آقای نعمت بخش سلام بر شما.
سلام به شما جناب آقای سعیدی و در واقع سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاس فرمان. آقای نعمت بخش، این خبر خارج شدن قیمتگذاری 3 ماهه خودرو از دستور کار چی بود و ماجراش، و یه مقدار برای ما بازار الان شرایطش رو تحلیل بفرمایید، با این تصمیم جدید چه خواهد شد، الان وضعیت قیمتگذاری به چه ترتیبه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حالا خوشبختانه با کاهش قیمت دلار، حالا قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کرده. این جای خوشبختی است که این رانتی که در واقع به عبارتی ما توضیح میکردیم تو کشور این مداری کم میشه. ذات اطلاع جنابالی و شنوندگان عزیز، من یه آماری گرفتم از تولیدات امسالمون و ذات کردم ذات در اختلاف قیمت کارخونه که به ما تکلیف شده و قیمت بازار این خودروها حدود 100,000 میلیارد تومان ما رانت توضیح کردیم در واقع از اول تا حالا، و این به حساب این که با این قیمت های دستوری که به ما شورای رقابت میدن بر اساس محاسبات دقیقی که توی کدال بورس هم اینا ثبت شده، یعنی ما 6 ماه اول امسال ایران خودرو 9500 میلیارد تومان پیش بینی زیان کرده بود که بعد از اینکه حساب رسی کردن به 7900 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد، یعنی بالاخره قطعا اینا توی با این قیمتای دستوری شورای رقابت 7900 میلیارد تومان زیان کرده ایران خودرو. سایپا حدود 5 6000 میلیارد تومان زیان کرده. این در حالی است که میدونه قیمت خودرو خیلیش با بازار قابل، یعنی اختلاف قابل توجهی داره و من عرض کردم خدمتتون که این اختلاف قیمتی که ما توضیح میکنیم امسال با آمار تولیدمون 100 هزار میلیارد تومان رانت بین مردم داریم توضیح میکنیم. منتها من تعجب میکنم از آقای دکتر شیوا که میگن به قول علما اوفو بالعقود، قول و قراری که میذارن عمل کنین. قرار شد که شورای رقابت با توجه به همین زیانی که من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم، هر سه سال یک بار بر اساس تورم با بانک مرکزی قیمت خودروسازی رو دستکاری کنن دیگه. تورم بانک مرکزی هم حدود 14.5% اعلام کرده این تورم بخشی، و همطور که اطلاع دارین شما تو این تورم بخشی همه چی دیده شده، حتی دلاری هم که ارزون شده دیده شده. یعنی باستون بعضی هم ممکنه تو ذهنشون باشه خب دلار ارزون شده پس باید خودرو ارزون شه، نه دیگه، سایر کالاهای به قول معروف مواد اولیه تولید گرون شده، حالا دلاری که یه درصدی توی خودرو اثر داره پایین اومده، ولی در مجموع 14.5% تورم بخشی در اومده. حالا آقای شیوا یه مرتبه میاد اعلام میکنه من این کارو نمیکنم، من نمیدونم چه حساب این کارو میکنه، واقعا شاید شما خاطر روز به مقام بگیره، مقام بالاتری بره داره این کارا رو میکنه. به هر تعبیر این به نظر من ظلمی است که به در واقع ایران خودرو و سایپا و به خصوص به سهامداراشون داره میشه دیگه.
بله.
من اعداد ارزانی که خدمتتون عرض کردم چیزی نیست که خدا نکرده بخوایم قلوب کنیم یا مثلا دروغ بگیم، خدای نکرده. عرض کردم خدمت کدال بورس هست 7900 میلیارد تومان زیان قطعی، 6 ماه ایران خودرو سایپا 5000 و 5 بین 5 تا 6000 میلیارد تومان زیانه، و واقعا جای تعجبه که آقای شیوا یه همچین تصمیم گیری اضافه نکنه روشون. به چه حسابی حق نداره این کار انجام بده؟ شورای رقابتی که خودش مصوب کرده هر 6 ماه یک بار بر اساس در واقع تورم بخشی باید تجدید نظر رو قیمت ها بکنه، الان یه مرتبه اعلام کنه نمی کنه. رو چه حسابی واقعا یه شورای جواب بده؟
بله.
ببینید من دیروز بانک مرکزی بودم خدمت آقای میرمحمد صادقی که از مدیران ارشد بانک مرکزی مصوب کردن که 5000 میلیارد تومان وام بدن به ایران خودرو و سایپا در مجموع که ما 80% بدیم به قطع سازا. ما همونجا اعلام کردم گفتم آقا خدا وکیل اگه ما را از قیمت گذاری معاف کنیم ما زیان نکنیم، ما اصلا نیازی به بانک وام بانک مرکزی نداریم. یعنی آقای سعیدی دارن این وام را به ما میدن که توش هم تکلیف میکنن 80% باید به قطع ساز بدیم، اصلا حق واسون قطع ساز هم از ما طلب کارن و ما رو دارن وام دار میکنه. یعنی ما دارن مشکلاتون به عقب میندازیم هی مرتب وام بگیریم و به قول معروف به زیانمون اضافه بشه، در حالی که خب قیمت بازار الان قابل توجه به قیمت کارخونه فاصله داره. رو چه حساب آقای شیوا این کارو میکنه؟ من واقعا جای تعجب خیلی علاقه من هستم ببینم دلیل این کاریشون چیه، این کارو کرده میگه میتونه ایشون به راحتی از تصمیم بگیره دیگه.
بله بسیار خوب، ما هم این حق رو برای آقای شیوا قائل میشیم که اگر صحبت‌های آقای نعمت‌بخش رو شنیدن یا به گوششون میخوره این فرصت رو دارن که با رسانه ملی در ارتباط باشن و پاسخگو باشن. خیلی هم ما استقبال میکنیم آقای شیوا.
آقای سعیدی عزیز من یه چیزم اضافه کنم، ببینید بله. مردم عزیز ما که الان از کیفیت خودرو ناراضیان حقم دارن، همش برمیگرده به همین قیمت. ببینید ما وقتی به قطع سازمون بیش از 30000 میلیارد تومان بدهی داریم، یعنی قطع دادن نتونستیم پولشون بهشون بدیم، خب
بله.
وقتی افزایش قیمت به ما نمیدن و ما زیان میکنیم چون مواد اولیه میره بالا، اون چه تو بورس ما رتب باید مثلا از فولاد مبارکه گرفتیم، پتروشیمی ها را گرفتیم، اینا باید ما بیم بخریم ده دوی گرون بخریم دیگه. خب حالا قطع ساز منم به ما راضی میکنه که آقا منم مواد اولیه هم گرون شده سو به قول معروف افزایش قیمتی مثال میزنم خدمتتون مثلا 50% میخواد، ما میگم آقا مثلا به ما بیشتر از 15% ندادم، ما به تو 15% میدیم. قطع ساز دو تا راه لوژی، یکی اینکه ببنده تعطیل کنه بره که خیلیشون کار کردن، یکم که بره در کیفیت بزنه خدای نکرده، یعنی کیفیتی که الان مردم ناراضیان به خاطر همین سرکوب مالیست که ما را سرکوب مالی میکنن. و آخرین کلام هم این که وقتی قطع استاز من سود نبره، نمیره ماشینالاتشان نو کنه، با ماشینالات نو قطع تولید کنه. 86% خودرو قطعات و بعد در واقع با این کیفیتی که داره میبینیم همه آثار این قیمت گذاریست.
خیلی متشکرم. به هر حال امیدواریم هر اتفاقی که میفته مردم منتفع بشن و مشکلشون حل بشه. خیلی متشکرم. این نعمت بخش خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با رویداد. بریم سراغ موضوع دیگر. در خصوص آقای آنتونی بلینکن، وزیر جدید خارجه آمریکا و رویکردش در مورد برجام، میخوام با آقای فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی، صحبت کنم. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای فیاضی، صدای بنده رو میشنوین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما آقای سعیدی و همینطور شنوندگان از رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای فیاضی، خب دولت آمریکا داره تغییر میکنه، امروز روز تحلیف هست و تیم جدید داره بر سر کار میاد. وزیر جدید خارجه آمریکا هم آقای آنتونی بلینکن صحبتایی کرده، گفته که اگر ایران به برجام برگرده، آمریکا هم برمیگرده، در حالی که اصلا ما از برجام خارج نشده بودیم، این آمریکا بود که یک جانبه خارج شد و حالا دارن شرط میذارن که ایران باید برگرده، تعهداتشو دوباره انجام بده و خصوصا دارن میگن که ما بعد موضوعات دیگری مثل مسائل موشکی و مسائل دخالت‌های منطقه ایران رو هم در برجام جدید بگنجونیم. شما تحلیلتون چه است از این اظهارات آقای آنتونی بلینکن، وزیر جدید خارجه آمریکا؟
ببینید، اولا اینکه هنوز با توجه به اینکه ابعاد بیشتری از دیدگاه‌های وزارت خارجه آمریکا در دوره جدید بیان نشده، نمیشه به راحتی قضاوت کرد. نکته ای که در اینجا وجود داره، موضوع کاهش تعهدات برجامی است که ایران انجام داده که در چارچوب برجام بوده. بنابراین همطور که شما گفتید، ایران از برجام خارج نشده، تعهدات خودش رو کاهش داده در چارچوب برجام، متناسب با عهدشکنی که طرفهای آمریکایی یا اروپایی انجام دادن. نکته ای که مهمه اینه که خود مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که تعهد در برابر تعهده، بنابراین طرفهای برجام باید به تعهدشون پایبند باشن تا موضوع کاهش تعهدات ایران امکان تحققش وجود داشته باشه. نکته دیگر اینه که این آمریکایی‌ها بودن که از برجام خارج شدن و با تحریم‌های جدید و فشار حداکثری عملاً عهدشکنی کردن. نکته سوم اینه که بازگشت آمریکا به برجام بدون کاهش تحریم ها نه تنها مفید نیست، بلکه مضر، به خاطر اینکه آمریکا اگر با کاهش بدون کاهش تحریم ها به برجام برگرده، اون موقع به عنوان عضو برجام مثل سری قبل که آقای ترامپ خواست از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، میتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، در حالی که قبلا ترامپ در واقع آمریکا عضو برجام نبود، در نتیجه شکست خورد و این بار عضو برجام میشه. بنابراین نکته اول اینه که قبل از بازگشت به برجام بایستی تحریم ها لغو بشه. لغو تحریم ها میتونه مقدمه این باشه که آمریکا به برجام برگرده و طبیعی است که لغو تحریم ها یعنی بازگشت به تعهدات، در اون صورت موضوع تعهد در برابر تعهد و موضوع کاهش به اصطلاح کاهش تعهدات برجامی ایران مورد بررسی میتونه قرار بگیره. نکته بعدی هم شما اشاره کردید به موضوعات موشکی و منطقه‌ای. همیشه مقامات ایران اعلام کردن که مسائل موشکی و منطقه‌ای اصولا خارج از چارچوب برجام و جمهوری اسلامی بر اساس منافع ملی خودش در مورد اون تصمیم میگیره. در مورد مسائل موشکی به عنوان مسائل دفاعی اون رو غیر قابل مذاکره دونستن و همینطور مسائل حضور منطقه ایران همواره با تقاضای دولت‌های منطقه‌ای بوده. هیچگاه ایران بدون تقاضای دولت‌های منطقه کار مستشاری در منطقه انجام نداده. این در حالیه که بعضی از کشورها مثل آمریکا و حتی بعضی از کشورهای اروپایی بدون تقاضای کشورهایی مثل سوریه در اونجا حضور پیدا کردن. بنابراین این هم مسائل فیما بین در واقع مسائل دو جانبه و چند جانبه ایران در منطقه است و کشورهای اون منطقه نمیتونه، خارج از منطقه نمیتونه این قضیه دخالت.
بسیار متشکرم آقای فیاضی عزیز، خیلی لطف کردید، با شما خداحافظی میکنم.
خوشحال باشید، خدا نگهدار.
این هم آخرین بخش برنامه امروز ما بود. صحبت های آقای سید جلال فیاضی در مورد اظهارات وزیر جدید خارجه آمریکا. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت مجله خبری و تحلیلی رویداد امروز رسیدیم. آخر فقط اشاره بکنم که ساعت 17:30 میتونید شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشین با موضوع ترسیم دوران پسا ترامپ در ابعاد سیاسی آمریکا. بسیار سپاسگزارم که ما رو شنیدید. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه رویداد. از شما دعوت میکنم با برنامه تاریک خانه دربار از این لحظه همراه باشید.
عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who had done the
deaths. این تظاهرات و تظاهر در فراسر شهر تهران ادامه یافته و مردم در
تاریک خانه دربار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم، با شما صحبت می کنم. شنوندگان عزیز، عنوان سلسله برنامه هایی که به مدت 30 روز از این فرستنده برای شما اجرا خواهم کرد، عوامل سقوط و علل فروپاشی نظام پهلوی، رژیم پهلوی، که به خاطر اینکه نسل جوان و کسانی که در آن زمان نبودن یا در سنین پایین بودن، تازه متولد شده بودن، یا به طور کلی کسانی که بعد از 42 سال شاید علل و عوامل انقلاب ایران رو به خاطر نداشته باشن، ما این مطالب رو به عرض شما میرسانیم. من آغاز سلطنت شاه در 1320 هجری شمسی رو مبدأ قرار میدم و با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز، در سوم شهریور سال 1320 کشور ما مورد حمله دو نیروی بزرگ، یکی ارتش اتحاد جماهیر شوروی و دوم ارتش انگلستان، که عوامل عمدش سربازان هندی بودن. 3 میلیون سرباز هندی در ارتش انگلستان خدمت می کردن. یک نیروی انسانی ارزان و مفت که خونانها ارزشی برای دولت انگلستان نداشت و هندوستان مستعمره‌ای بود که از نیروی انسانی و منابع زرخیزش و مواد خام اولیه‌اش استفاده می‌کردند. کشور ما 5 سال در اشغال متفقین قرار گرفت و انواع خاری‌ها و ذلت‌ها و گرسنگی‌ها و قحطی‌ها به کشور ایران، به مردم ایران وارد شد. محمد رضا شاه پهلوی در سال 1320 یک جوان تقریباً 22 ساله بود، بسیار کم تجربه و بسیار ناتوان در برابر این نیروهایی که آمده بودند و پدرش از ایران تبعید کرده بودند. تقریبا تمام برادران و خواهران شاه، چه تنی چه ناتنی، از ایران همراه رضا شاه به جزیره موریس در اقیانوس هند تبعید شدند. فقط شاه و خواهرش اشرف، شادخت اشرف، و مادرش تاج الملوک ارشد پهلوی که نام واقعی او نیمتاج خانم بود، دختر میرپنج یعنی سلشگر آیرملو، تیمورخان آیرملو، اینها در ایران موندن. ما از اینا رد میشیم چون اینا رو من در برنامه‌های دیگه رادیو و در رادیو ایران به تفصیل گفتم و دارم میگم. و ایران از 1320 تا 1332 یک حکومت نیمه دموکراسی داشت در برابر احزاب چپ، چون یک حزبی به نام حزب توده به وسیله طرفداران مرام کمونیسم در ایران تأسیس شد که مورد حمایت عرض شود که دولت شوروی هم بود. شاید وزارت خارجه شوروی سیاست خودشو داشت، ولی سازمانی به نام کومینفرم که سازمان کمونیستی جهان بود و به جای کومینترن یعنی کمونیسم بین الملل تأسیس شده بود، حزب توده رو حمایت میکرد و شاه در یک محیط استراب و محیط واقعا نگران کننده از نظر خودش و دستگاه سلطنت این دوران رو گذران. در سال 1325 یک جنبش تجزیه طلبی که از اواخر سال 1324 در آذربایجان و در کردستان آغاز شده بود و در سال 25 این قائله فرو نشانده شد با کمک آمریکا، برای اینکه آمریکا در اون زمان بعد از جنگ جهانی دوم متوجه شد که استالین پیشوای شوروی که عنوانش جنرالیسمو یعنی بالاتر و بالاتر از فیلد مارشال بود، ایشون میخواد دنیا رو به تدریج عرض شود که زیر یوغ کمونیسم در بیاره و این سوداهای استالین باعث شد که غرب در مقابلش به اصطلاح سنگر بگیره، در حالی که در دوران جنگ غرب کمک‌های زیادی به شوروی کرده بود. و یه نمونش اشغال ایران. انگلستان وقتی علیه آلمان نازی به شوروی نزدیک شد، تصمیم گرفت که ایران رو اشغال کنن، برای اینکه راه ایران سهل‌ترین و راحت‌ترین راه برای رساندن کمک‌های لوجستیکی و سلاح و خاربار و هر آنچه که دولت شوروی لازم داشت به دریای خزر بود و 4000 کامیون ایران رو گرفتن، همینطور راهن سراسری ایران رو اشغال کردن و عرض شود که مدت تقریبا 5 سالی مملکت در زیر چکمه بیگانگان بود و ملت ایران انواع استخفاف یعنی تحقیر شدن و احساس ناامنی کردن و احساس اینکه کشورشون داره پاره پاره میشه رو در مغز خودشون خطور میدادن. ایرانی ها خیلی نگران بودن. بعد در اون دوران عرض شود ایل سالاری هم آغاز شد. بسیاری از ایل خانان و ایل سالاران در نواحی مختلف کشور سر به شورش برداشتن. مثلا فارس تقریبا مدت یک سال از ایران تقریبا جدا بود. یک عده‌ای بودن دو بار شورش کردن قوانین فارس که یک بار 1321-22 بود با کمک آلمان‌های نازی و بار دوم در سال 1125 که می‌گفتن انگلستان پشت سر این ماجرای خودمختاری طلبی فارس قرار داره. حزب توده در ایران تأسیسات بسیار گسترده‌ای ایجاد کرد. اینا در ارتش هم نفوذ داشتن از سال 1301 هجری شمسی که در سال 1123 بعد از عرض شود که شکست آلمان در استالینگراد، حزب توده به ارتش هم رسوخ کرد. فردی به نام خسرو روزبه که خیلی آدم مستعدی بود، استاد توپخانه بود، تألیفات بسیاری داشت، در رأس سازمان نظامی حزب توده قرار گرفت و اینها خیلی لطمه های بزرگی به ایران زدن. عده زیادی از افسران ارتش رو فریب دادن، به آذربایجان فرستادن، در اون ارتشی که در اونجا به نام قزلباش تأسیس شده بود و زیر نظر فرماندهان شوروی بود، در مجموع شاه همیشه احساس وحشت میکرد از جانب کمونیستا. با اینکه خواهرش اشرف در سال 1325 به مسکو رفته بود و استالین پالتوخز بزرگی بهش هدیه داده بود، با اینکه خود استالین وقتی به ایران اومد در 3 سال قبل از اون 1122 آذر 1322 برای شرکت در کنفرانس سران، ولی رفتار شوروی ها به گونه ای بود که انگار میخواستن اشتباه نیکولای اول در عرض شود که صرف نظر کردن از استانهای شمالی ایران رو جبران کنن. برای اطلاع شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که به موجب قرارداد گلستان که در سال 1813 برابر 1228 هجری